اونی که میگه که آخوند چه کار داره به سیاست، این با آخوند خوب نیست، این با اسلام بد است، میخواد آخوند را کنار بگذاره که میتوند یک کاری تو مردم انجام بدهد و هر کاری دل شماها بکنن. بلازه اینطور شد. البته علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل از سیاست باشن. مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. مسئله تحریم تنباکو مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی این معنا را انجام داد. در زمانهای اخیرم مدرس، کاشانی اینها مردم سیاسی بودن و مشغول کار بودن.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که ما میشیم بینیم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش.
چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سپاسگزارم از همراهی شما. شنوندگان عجمن به ساعت 13:01 رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها شنونده محوطه یه گفتگو باشید.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم، مسلمه که هنر رو انتخاب میکردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکشادر میکردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد.
اینی که من میگم آقای فرمی منو تیم ملی دعوت کرد، برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و انشالله که بهترین ها برای شما رقم بخوره. با یکی دیگر از برنامه های محوطه گفتگو با شما هستیم و همونطور که در جریان هستید این برنامه اختصاص داره به صحبت و گفتگو با اهالی محترم ورزش در جایگاه مختلف، مربی، کارشناس، ورزشکار، مدیر، مسئول و هر کسی که در گوشه گوشه ورزش کشورمون تونسته افتخاری برای این سرزمین به دست بیاره. در این برنامه هم در خدمت یکی از بزرگان یکی از رشته‌های رزمی کشورمون هستیم.
متولد 16/6/1352
1369.
بله.
اولین دعوتتون بوده در تیم ملی جوانان.
بله بله. و عرضم به خدمتتون تا سال 1380 که تو مسابقات شرکت میکردم، بنده با رأی گیری که در کمیته فنی شد برای اولین بار شدم سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران سال 1995. و من دو چیزی را همیشه برای خودم مد نظرم بود: صداقت و عدالت. با تا 87 با آقای رهنما بودم و بعد سال 1388 برای اولین بار شدم مربی تیم ملی بزرگسالان، کنار استاد علیرضا سلیمانی بودم.
بله. همراهان محترم رادیو ورزش و برنامه محوطه گفتگو، در این برنامه صحبت میکنم با جناب آقای سید شهرام هروی، سرمربی محترم تیم ملی کاراته و کسی که مدت ها در کنار تیم ملی کاراته حضور دارم و در مسابقات مختلف، حتی در اون زمانی که کاراته در المپیک حضور داشت یا مسابقات قهرمانی جهان، کاراته وان، قهرمانی آسیا، بازی های آسیا و و و رقابت های مختلف، ایشون در کنار کاراته کشور اون افتخارات متعددی رو به دست آوردن و من خیلی خوشحالم که به شخصه در کنار جناب آقای هروی این برنامه رو تقدیمتون میکنم. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با سرمربی تیم ملی کاراته کشورمون داشته باشیم. آقای هروی، عرض ادب، سلام و خوش آمد عرض میکنم حضورتون رو در رادیو ورزش برنامه محوطه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز. از دعوتتونم سپاسگزارم. انشالله بتونم که سوالات شما رو خوب جواب بدم، یه برنامه خوبی هم
انشالله داشته باشیم. خیلی ممنونم. من ممنونم که شما تشریف آوردید، علی‌رغم اینکه خب در اردوها و مسابقات مختلف حضور دارید و یه جوری تنظیم کردید بتونید در این برنامه در خدمت شما باشیم. خب آقای روی، من اولین باره که حضوراً خدمتتون میرسم و در کنار شما این به قول ما رو چهره به چهره صحبت میکنم. خیلی ماشاءالله چهرهتون جوان‌تر از چیزیه که من تصور می‌کردم. چند سالتونه و اهل کجا هستید؟ کجا متولد شدید؟ دوران کودکی رو چطور سپری کردید؟
عرضم به خدمتتون، من متولد 16/6/1352 تهران متولد شمیران هستم و عرضم به خدمتتون که کاراترم از سال 1362 تو آکادمی تخت جمشید در حسینی ارشاد خیابان شریعتی زیر نظر استاد بزرگ جمشید سلیمی شروع کردم و تا امروز هم هنرجوی ایشون هستم.
بسیاری. یعنی شما 10 سالتون بود با کاراته آشنا شدید؟
بله، من 10 سالم بود. خدا همه رفتگان شنوندگان عزیز بیامرزه، من داییم کاراته کار بود.
روشون شد. فامیلشون چی بود؟
خسرو وکیلی.
بله.
ایشون برادرم رو برد، برادر بزرگترم رو، آقای سید کامران هروی رو، و بعد برادرم من رو برد کاراته و دیگه ما هم توی کاراته موندگار شدیم. خب من تو اون سالها خب همه پسران نوجوانا دوستان
همه
دوباره
فوتبال بودن.
بله، منم تو باشگاه ایرانیان اون موقع بازی میکردم.
شما فوتبالیست بودی؟
تو باشگاه ایرانیان اون موقع میرفتم بازی میکردم، همون موقع 8-9 سالم بود میرفتم اونجا تا همون 10-11 سالگی. باشگاه ایرانیانم باشگاهی بود که تو شمیران بود و زیر نظر باشگاه سعدآباد بود.
بله،
آقای مهدی اربابی.
آقای اربابی خودش سلامتی بده، ایشون سال‌ها سال رئیس هیئت فوتبال شمیرانات و رئیس هیئت فوتبال تهران بودن، از بنیانگذاران مسابقات فوتبال استرالیا، فوتبالی که برگزار میشد
استان تهران هستن.
بله.
دیگه رفتم کاراتو، دیگه به خاطر که حالا برادرم اونجا بود دیگه موندگار شدم و دیگه مسیر ورزشیم عوض شد.
چه چیزی در کاراته نظر شما رو جلب کرد که فوتبال رو به عنوان ورزش اول خودتون دیگه انتخاب نکردین و وارد این رشته رزمی شدین؟
خب اون ورزش کاراته، اون احترامی که داره و اون نظم و مقرراتی که داشت برام خیلی جالب بود و جایگاهایی که توی کاراته تعریف شده. اگه کسی مثل این میمونه درجه دار که اولیه صدفان باید به یه سروان احترام بذاره، سروان به یه سروان،
سلسله مراتب.
بله، سلسله مراتبی که اونجا بود برام خیلی جالب بود، با اینکه خب سنم هم کم بود برام خیلی مهم بود. خب داداشم اونجا چون درجهش بالا بود مورد توجه قرار میگیره، خودم لذت بردم و فکر کردم یه روزی شاید
شما به جایگاهی برسید.
آره
که...
گفتم میشه پس اینطوری باشه. حالا فوتبال مثلا ما میرفتیم اونطوری زیاد مشخص نبود، حالا تو سن کمترمون زیاد این جایگاه مشخص نبود، به خاطر همین دیگه موندیم در کاراته.
چند سال طول کشید؟ حالا من خودم این سلسله مراتب کاراته رو میدونم، کمربندی که از سفید شروع میشه و میاد بالاتر، اما چند سال طول کشید که سید شهرام هروی در کاراته برای خودش اسمی دست و پا کرد، اسم رسم دار شد؟ یعنی دیگه حالا بچه محله که میشناختن هیچی، احساس کردید که در کاراته هم میتوانید به آرزوهای ورزشی و اهداف بزرگ خودتون برسید؟
خب من توی باشگاه تمرین میکردم، تو اون باشگاه بازیکنهای تیم ملی اون موقع بودن. خب تیم ملی هم اون موقع خیلی محدود بود، تازه بعد از پیروزی انقلاب تیم داشت اعزام میشد. خب آقای افشین کشاورز بود، اون عضو تیم ملی ایران بود، اولی مدال‌آور آسیا بود. آقای محمد علی ابراهیمی قانه بود تو اون تیم، تو عضو تیم آقای امیر ناباور برادر، و خیلی بزرگای زیادی تو اون باشگاه بودن. به خاطر همین کنار اینا بودن، ما خودت مورد توجه هم قرار می‌گرفتیم خودمون.
یعنی شما توی جریانی افتاده بودین که اون جریان خودش شما رو هدایت میگه به سمت افتخار آفرینی.
آره اینا چیز کرده، اما خب خدا رو شکر من حالا تو دوران مربیگری با دوران قهرمانیم خیلی متمایزه. افتخاری که تو دوران قهرمانیم دارم خیلی کوچیکه تا افتخاری که تو دوران مربیگری دارم.
یعنی شهرام مهروی، سه شهرام مهروی در دوران مربیگریش خودش از خودش خیلی راضی تره تا زمانی که خودش ورزش میکرد.
خب مسلما همینه.
آقای هروی من این سوالو می‌خواستم بپرسم ولی واقعیتش نمی‌دونستم چجوری باید از شما این سوالو مطرح بکنم. حالا خودتون گفتید چرا این اتفاق افتاد؟ در دورانی که شما ورزش می‌کردید به عنوان یک کاراتکای حرفه‌ای چه چیزی باعث شد؟ آیا رقباتون قوی‌تر بودن؟ امکانات اون موقع مثل الان نبود؟ شرایط و تعداد مسابقات کمتر بود یا حالا دلیل دیگری داره؟
خب اولاً دیگه که محدودیت‌های وجود داشت. اون موقع مسابقات طوری بود که فقط هر دو سال یه بار تیم اعزام می‌شد به مسابقات جهانی آسیایی و خب رقبای منم کاراتکارهای خیلی بهتر از من بودن.
چه وزنی بودین؟
من وزن منفی 55 کیلوگرم مسابقه می‌دادم اون زمان و منفی 60. قهرمانای بزرگی بودن اون زمان مثل آقای مهدی جعفری، مهدی عموزاده که اولین مدال آور تاریخ کاراته ایران هست که مدال طلای جهان گرفت. به خاطر همین منم تمام تلاشمو کردم و خب حالا در مسابقات غرب آسیا تورنمنت‌های بین‌المللی تونستم با پیرن تیم ملی شرکت کنم. اما خب و بعد از این خب در دوران مربیگری خب خداوند خیلی کمکم کرد تونستم در این بخش حداقل بتونم برای کشورم بیشتر مفید باشم.
آقای عربی وقتی که وارد باشگاه شدین حالا یه دوره‌ای رو گذروندید، مثلا دیگه من اینطوری احساسم از صحبتتون اینطوری برمیاد که تو سن 16 17 سالگی یه سه شهرام هروی یک کاراتکایی شده، حالا تجربه هم داره، میتونه حتی عرض اندام بکنه برای قهرمانی کشور، جوانان کشور. از اون سالها بگید، از اون زمانها بگید، چه انگیزه ای باعث شد که حالا ادامه بدین بیاین جلوتر؟ چون گفتی دوران قهرمانیتون شاید کمرنگتر از دوران مربیگریتون بوده. آیا هیچ وقت این حالا حریفای قدرتر، کمبود مسابقات این انگیزه رو در شما کم نکرد که رها کنید و دیگه حالا برید سراغ رشته دیگه؟ اصلا دیگه این چه رشته مسابقاتی که نداره یا مثلا حالا رقبام که ممکنه برتر باشن و حالا دلایل دیگه؟
نه اینجوری نبود. من تو مسابقاتی که از سال 69 برده تیم ملی ایران دعوت شدم برای مسابقات آسیای اندونزی جوانان،
سال 69 بله. اولین دعوتتون بوده در تیم ملی جوانان؟
بله بله. و عرضم به خدمتتون تا سال 1380 که تو مسابقات شرکت میکردم به صورت رسمی مسابقات قهرمانی کشور، حالا قهرمان کشور ایران شدم، قهرمان سالیان سال قهرمان استان تهران بودم و هیچ وقت پا پس نکشیدم و دوست داشتم به قول معروف این مسیر رو برم. و اینکه کاراته با اینکه اون زمان یه خورده محدودیت خاص خودش داشت به خاطر مسابقاتی که بود، حالا اصلا شرایط فرق کرده، مسابقات کاراتوان خودش در سال 10 بار بله. برگزار میشه در سری آ و پرمیر لیگا و اینکه تو میتونی بازیکن تیم ملی هم نباشی، خود بری ثبت نام کنی، شرکت کنی
به صورت آزاد.
به صورت آزاد یعنی این میتونی استعدادی، حالا اگر دیده نشه بتونی اون امکاناتش داشته خودش بره خودشو نشون بده. و مسلما هم خب وقتی مربی و سرمربی تیم ملی بازیکن میبینه موفق میشه به درش میخوره استفاده میکنه. اما من همیشه این مسیر رو ول نکردم، رهاش نکردم و خدا رو شکر تونستم حالا بتونم بخش مربیگری یه نتایج رو کسب کنم که حداقل تا سالیان سال در تالار افتخار
کنم. آقای روی اون اولی مسابقه که رفتین برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا گفتین در اندونزی شرکت بله. کردین، اعزام شدین؟
من اون زمان انتخاب نشدم، اردونشین بودم.
اردونشین بودین؟
بله. من تو
مسابقه اولین سفر خارجیتون با یا رویدادی که شرکت کردید
کجا بود؟ من مسابقات بوسفور ترکیه بود، اونجا هم برنز گرفتم.
برنز گرفتین؟
بله بله.
هیچ وقت در معیت تیم ملی بزرگسالان به مسابقات مثلا قهرمانی آسیا جهان اعزام شدین؟
من تو معیت تیم ملی بزرگسالان به فقط در مسابقات غرب آسیا شرکت غرب آسیا. کردم بله، که در کمیته تیمی طلا گرفتیم و در کمیته انفرادی هم مدال برنز گرفتم.
حالا اینا شنوندگان قطعا میدونن، شما بیشتر توضیح بدین که مثلا وقتی این کمیته تیمی یعنی اون چند نفر، 4 نفر هستن دیگه،
7 نفر
هستن، 7 نفر هستن.
هستن که 5 نفر مسابقه،
5 نفر مسابقه حالت تیم به تیم داره در حقیقت. و وقتی این کمیته انفرادی هم مبارزه هست ولی به صورت انفرادی، هر کس تو وزن خودش بلد. بلد. و مدالش هم که تک مدال حساب میشه دیگه، درسته؟ خب چه اتفاقی افتاد که سید شهرام هروی دیگه در مثلا حوالی سال 1380 تو سن 28 سالگی احساس کرد که مثلا دیگه یواش یواش باید از دنیا قهرمانی کنار بکشه؟
من عرضم به خدمتتون سال 1374 با اینکه 22 سالم بود تو باشگاه تخت جمشید استاد سلیمی یک کلاس به من داد، کلاس
به عنوان مربی.
بله. و حالا بچه‌ها اونجا ثبت نام می‌کردن، ساعت اولم بودم،
یعنی مثلا بچه‌ای که نوجوانا میرن ثبت نام می‌کنن برای آموزش.
حدود اونجا من مربیگری رو شروع کردم، دوست داشتم.
خودتون هم دوست داشتید یا مثلا یه اتفاق باعث شد نمیدونم خدا نکرده آسیب دیدگی چیزی؟
نه نه، اصلا من مربیگری رو دوست داشتم، به خاطر همین این مسیر رو رفتم جلو، رفتم جلو و اون کلاس رو داشتم. تا اتفاقا تا زمانی که اومدم مربی سرمربی تیم ملی شدم، کلاسم رو رها کردم که یکی از شاگردام حالا همون کلاس دستشه، به خاطر اینکه واقعا دم نمیرسم دیگه. و درستیست که آدم یه جایی کلاس داشته باشه خودش وقت نذاره، اصلا فقط اسمش باشه زیاد جالب نیست. به خاطر من علاقه من بودم این مسیر اینجوری برم. خب یکی از شاگردام به نام آقای داوود قربانی قهرمان ایران شد.
بله.
بازیکنایی داشتم که تونستن بتونن خودشون تو کشور مطرح کنن. اما خب از سال 1385 زمان آقای سمندر شدم مربی تیم ملی جوانان ایران،
سرمربی در حقیقت، درسته؟
مربی تیم ملی شدم،
مربی
تیم ملی جوانان شدم سال 1385.
سرمربی کی بود؟
سرمربی سال 85 آقای استاد رهنما بودن.
استاد رهنما؟
بله. ما 85 86 که مسابقات جهانی بود، 87 هم ایشون بودن در مسابقات رده های پایه، که بعد سال 88 هم اومدم به مربی تیم ملی بزرگسالان شدم.
در اون دورانی که به عنوان ورزشکار دیگه هیچ فعالیتی نکردین تا زمانی که اولین حکم مربیگریتون رو دریافت کردین، یه اتفاقا 5-6 سالی سپری شد، درسته؟
آره. من
اون موقع تو رده باشگاهی کار میکردین یا همون باشگاه خودتون رو داشتین، شاگرده خودتون داشتین؟
خب مسابقات سبکی میرفتم شرکت میکردم، مثلا
هنوز مسابقه شرکت میکردین؟
بله. مرحوم آقای اکرامی که خدا رحمتشون کنه، خب سبک شیتوریو بودم، من سبک کانزم بودم. یه روز بهم زنگ زد گفت بیا با سبک ما بریم مسابقه. مسابقات آسیا و اقیانوسیه سبک اینشون رفتم، مثلا مدال برنز گرفتیم، حالا تو انفرادی حالا تو تیمیش هم طلا گرفتیم. و مسابقات مثلا با عضو تیم دانشگاه بودیم، مسابقات مثلا هنگ کنگ رو با دوستان میرفتیم شرکت میکردم. مسابقات بین المللی زیاد رفتم تو این مدت شرکت کردم
تا زمانی که بخواید مربی تیم ملی جوانان بشید.
بله. سال 83 آخرین حضورم بود تو مسابقات سوپرلیگ با تیم نفت تهران بود. دیگه از اون به بعد دیگه کم رنگ شد و چون مسابقات آسیایی و اقیانوسیه هم که رفتم با تیم شیتوکای. و بعد از اون دیگه سال 85 دیگه اومدم مربی، و دیگه 86 به بعدم که همینجوری موندیم تا همین امروز هم که حالا بینش هم قطع نشده و هست.
بسیار خیلی متشکرم، همچنان ما رو همراهی بفهمید از رادیو ورزش و برنامه محبته گفتگویی که افتخار دارم در خدمت جناب آقای سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته کشورمون هستم.
روایت‌های ناب و شنیدنی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ایران. تاریخ شفاهی ورزش ایران.
شنوندگان محترم، بخش دوم صحبت با جناب آقای سید شهرام هروی رو پی میگیریم، سرمربی محترم تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران. آقای هروی، سال 85 دیگه کلن وارد عرصه مربیگری شدیم و دیگه هیچ مبارزه‌ای رو انجام ندادید، درسته؟
بله.
زمانی که وارد تیم ملی جوانان شدیم به عنوان کمک مربی یا مربی که در کنار آقای رهنما حضور داشتین، این روزها رو میدیدین؟ یعنی این افق رو برای خودتون تصور میکرده که من بشم سید شهرام هروی که سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایرانه، روی صندلی مربیگری بشینم که قراره بره مسابقات قهرمانی جهان بره، المپیک و و افتخاراتی که خیلی 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 ماشاءالله، یعنی یه جوریه که شمردنی نیست اصلا.
در صورت شما خودتونم به عنوان یه مجری، به عنوان یه گزارشگر، وقتی یه جای ورود کردین روز اول دوست داشتیم به بالاترین درجه برسید. در اصل منم مطمئنن وقتی کار مربیگری رو شروع کردم دوست داشتم به بالاترین درجه و مرتبه برسم و تمام تلاشم این بود که این اتفاق برام بیفته، یک مسیر درستی بیام و یه روزی سرمربی تیم ملی ایران بشم و به تیم ملی عزیز کشورم کمک کنم. و خب بعضی چیزا دست به دست هم میده و مهمترین چیز اینه که لطف خداونده. و من دو چیزی رو همیشه برای خودم مد نظرم بود، صداقت و عدالت. حضرت علی علیه السلام همیشه اینو گفته، وقتی میخوای موفق شی صداقت رو داشته باش، عدالت هم داشته باش، همه چی درست میشه. وقتی شما هم صداقت تو کارت باشه هم عدالت، مطمئنن اتفاقات خوبی میفته. میگم یه پازلایی بود، یه اتفاقات خوبی برام افتاد که خداوند به من لطف کرد رو
آقای عربی، اولین باری که سرمربی شدیم خودتون در تیم‌های ملی چند سال بعد از حضورتون در کنار آقای رهنما بود؟
عرضم به خدمت، خب ما سال 87 که با تا 87 با آقای رهنما بودم و بعد سال 1388 برای اولین بار شدم مربی تیم ملی بزرگسالان، کنار استاد علیرضا سلیمانی بودم.
بله.
و سال 90 آقای محمد بهرامی سرمربی تیم ملی رو بودم، با ایشون همکاری کردم و دوباره آقای سلیمانی اومد مربی با سلیمانی و بعد آقای رهنما سال 92 مسابقات قهرمانی آسیا بودن که با ایشون بودم و سال 1393 آقای سمندر، من، حسین روحانی یکی پر افتخارترین کارگزار جهان و آقای مهدی جعفری یکی از قهرمانان خوب کشور، ما سه نفر رو حکم مربیگری زدن که برای اولین بار مستقل بشیم و با هم کار کنیم بدون سرمربیگری. اما
در رده بزرگسالان،
بله، که حالا تیم ایران اون سال قهرمان جهان شد، در آلمان اولین قهرمانی بود و بعدش
شما هر سه مربی بودین که سرمربی هم نبود.
نه اون
آقا حرف آخر کی میداد اونجا؟ واقعا
سه نفرمون
نمیشه که، بالاخره یه نفر باید یه تصمیم نهایی رو بگیره دیگه.
نه الحمدلله ما گروه خوبی بودیم و اون گروه باعث این بود که این اتفاقات برای کاراته بیفته.
یعنی مثلا نیومدن بگن که مثلا کنار دست شما همه رو جمع کنه آقای مثلا سمندر، بگی ببین فلانی 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 شما ستا هستید، اما آخرش مثلا ایکس ایگرگ فلانی باید حرف آخر بزنه.
نه اصلا اینجوری نبود، ما ستامون جلو رفتیم و الحمدلله هیچ اتفاقی هم نیفتاد
و قهرمان جهان شدیم.
بله، در کمیته تیمی. بعد عرضم به خدمتتون سال 1394 من اولین سرمربیگری تیم ملی شدم، یعنی حکمش گرفتم به عنوان سرمربی تیم ملی.
اون زمان چه کسی رئیس فدراسیون؟
آقای سمندر.
یادتونه اون زمان در حوالی سال 1394 اینها بودش، هر چند ماه بار این رفت سرپرست فدراسیون میشه، اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود در فدراسیون کاراته کشورمون، حالا یه سال این ورتر یا یه سال اون ورتر خاطرم نیست، و یه شرط عجیبی رو داشت کاراته کشورمون، یعنی مثلا ما به عنوان اهالی رسالی می‌خواستیم با مثلا مسئولین فدراسیون کاراته صحبت کنیم، گفتن فلانی دیگه نیست، فلانی رفته. چه اتفاقاتی در کاراته تو اون سال‌ها می‌افتاد؟ شما موقع گفتی که سرمربی تیم امید ایران بودین، حالا یا قبل‌ترش این اتفاقات می‌افتاد یا بعدترش؟ فکر کنم مثلا 95 اینا بود، یادم نیست.
حالا عرضم به خدمتتون سال 1994 که من سرمربی تیم ملی امید بودم، خب متأسفانه آقای سمندر اون زمان از فدراسیون کنارگیری کردن و آقای طباطبایی رو گذاشتن سرپرست فدراسیون کاراته.
بله.
که آقای طباطبایی هم حدود یک سال و نیم اینا سرپرست بود و دوران سرپرستی آقای طباطبایی، بنده با رأی گیری که در کمیته فنی شد، برای اولین بار شدم سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران سال 1395.
95
رسما به عنوان سرمربی تیم ملی
9 سال پیش.
بله دیگه، الان وارد
نزدیک به یک دهه میشه.
الان بله دیگه، با امیدم حساب کنیم 10 سالش 18 تمام شده، وارد 11 سالش شده به عنوان سرمربی. که به اون مسابقات اتریش هم که ما رفتیم، برای اولین بار در تاریخ کاراته ایران ما تونستیم، خب کاراته، خب مثلا کشتی 10 وزنه، بوکس فکر کنم 10 وزنه، تکواندو 8 وزنه.
بله.
خب تعدد زیاد وزن‌ها این اجازه رو میده شما مدال‌آوری راحت‌تر بشه، خب به خاطر اینکه قهرمان‌ها پخش‌تر میشن، شانس مدال بیشتر. ما متأسفانه در کاراته هر این مشکل رو داریم دیگه، یعنی 5 وزن بیشتر برگزار نمیشه، این 5 وزن خیلی زیاد، یعنی قهرمان‌ها خیلی توی وزن متمرکز میشن،
تراکم بالاست.
اما خب ما خدا رو شکر تو 5 وزن تونستیم 2 تا طلا بگیریم، 2 تا برنز، برای اولین بار نشد تو 5
قهرمان جهان بود.
بله، تو لینز اتریش 2016 برای اولین بار نشد کسب شد،
یعنی از یه تیم 5 نفره 4 نفر مدال گرفتن.
بله. و اومدیم
در کمیته انفرادی،
تو تیمی هم اومدیم تا فینال همه تیم ها رو 3-0 بردیم، یعنی آذربایجان رو 3-0 بردیم، فرانسه رو 3-0 بردیم، سوئیس رو 3-0 بردیم، هلند رو 3-0 بردیم، در فینال هم با ژاپن زدیم که ژاپن رو 3-2 بردیم و برای دومین بار قهرمان کاراته شدیم در جهان در کمیته تیمی. خب اتفاقات خوبی افتاد، بعد رفتیم بازی آسیایی جاکارتا، از 4 تا فرصت،
بله،
از 4 تا فرصت 4 تا مدال گرفتیم، 2 تا طلا، یه نقره برنز که آقای یعنی زاده آقای عسکری طلا گرفتن، ذبیح الله پورشه مدالش طلا بود، اما متاسفانه جلوی
کویتی. بله بله.
اون
چقدر هم آقا ما هرس خوریم، ما تو همین رادیو ورزشش مسابقات پخش میکنیم و واقعا هرس خوریم که اون مدال از دست ما رفت
و خود امیر مهتیزاده متاسفانه با ناداوری 100% مدال طلاش تبدیل به نقره شد، یعنی 4 تاشون طلا بود، اما بازم 2 تا طلای نقره برنز گرفتیم که تو رشته های رزمی ما بهترین نتیجه رو گرفتیم، از چون 100% مدال گرفتیم.
100% مدال.
بعضی رشته های دیگه هم بودن که 2 تا طلای نقره برنز گرفتن و تعداد فرصتشون اما بیشتر 5 تا بودن یا 6 تا فرصت داشتن، اما ما تو 4 تا فرصت گرفتیم. حدود 2 ماه بعدش به مسابقات جهانی اسپانیا رفتیم که شکر خدا برای سومین بار پیاپی در مسابقات جهانی اسپانیا
2018 بود، یه
دوره بله 2018 تو جهانی اسپانیا تونست ایران قهرمان کمیته تیمی برای سومین بار بشه در دنیا که اینم بی سابقه بود در رشته ما، و در کمیته انفرادی باز 4 تا مدال تکرار کردیم، اما خب یه رنگش فرق کرد، شد یک طلا یک نقره
و دو برنز.
اینم نتایج، این یعنی نتیجه اتریش
تا قبل از، حالا میخوام یواشاش بریم جلو، تا قبل از المپیک پکن، بعد دیگه ایام کرونا اومد و یه مقدار شرایط ورزش کشور کل ورزش دنیا دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و تیم میخواست آماده بشه برای مسابقات المپیک توکیو.
بله ما شرایط خوبی داشتیم، بالاخره ما حالا 5 وز کردن، 3 وز برای چیز ما توی، چون وزنام هر کی در وزن خودش مسابقه میداد بعد امتیازها ادغام میشد، یعنی مثلا میگفتم وزن 60 کیلو و 67 کیلوگرم ورزشکار ادغام میشن، وزن منفی 75 جدا بود برای انفرادی. برای المپیک،
برای المپیک وزنها رو مشخص کردن.
اما خب هر کسی در وزن خودش رقابت میکرد، در انتها امتیازاشون محاسبه میشد، و اینکه ما در وزن منفی 84 و مثبت 84 کیلوگرم قهرمانانمون تونستن، یعنی گنجزاده در وزن خودش اول شد
بله
در مسابقه در این ماراتون سنگی، ذبیح‌الله پورشه دوم شد، یعنی جفتشون سهمیه گرفتن، یعنی سهمیه المپیک رو گرفتن، اما متاسفانه چون قوانین طوری بود از هر کشور 1 نفر میتونه در هر وزن شرکت کنه، به خاطر همین ذبیح‌الله
پورشه اینکه ادغام هم شده بود دیگه،
بله چون ایشون اول بود،
اگر ادغام نشده بود میتونستن هر 2 نفرشون برن،
بله جفتشون سهمیه گرفتن.
اینکه کدومشون بره رو شما مشخص کردین؟
نه یه سیستم داره WKF از قبل فدراسیون جهانی گفته بود که هر کسی امتیازش مشخص بود، تو وزنش مشخص بود، به خاطر اینکه آقای گنجزاده قهرمان وزنش بود و آقای پورشه دوم شد تو وزنش، آقای گنجزاده رفتن که متاسفانه یکی از فرصت‌های خوبم از دست رفت رو، و اما خب از اون برم گنجزاده
آقای پورشه می‌رفتن قطعاً مدال می‌آوردن، یعنی می‌خوام بگم اگر ایشون هم این فرصت رو پیدا میکنن در المپیک شرکت بکنن، تن المپیک بود دیگه، البته میگن کاراته ممکنه دوباره به المپیک برگرده،
مطمئن باشید کاراته خب به المپیک بعدی خواهد برگشت و حالا فدراسیون جهانی هم داره پیگیری میکنه، حالا
اتفاقات لس آنجلس خواهد بود
بعدش، بعد لس آنجلس
32 بریزبین استرالیا،
حالا اتفاقاتی هم که تو IOC افتاده، حالا تغییر تحولی شده، آقای باخ رفتن، حالا آقای باخ نمیدونم چی بگم پشت این تریو، اما خب حالا
شاید میخواد
فدراسیون جهانی مو یه ذره چیز بشه،
مثلا با کارات
نه حالا به سری مشکلاتی با فدراسیون جهانی مو داشته، حالا ان شاءالله این رئیس جدید که نشسته
خانم کامنتری
بله ان شاءالله یه خورده عینک خوشبینانه تری به کاراته بزنه، چون کاراته واقعا وقتی شما مسابقات جهانی بیش از 100 در 23 کشور میان شرکت میکنن که بی سابقه تو رشته‌های ورزشی، من فکر کنم فقط 2 میدانی اینا با کاراته میتونن شونه به شونه برن جلو، اما
به لحاظ تعداد ورزشکار و
تعداد کشورهایی که شرکت میکنن مشارکت میکنن، بازخوردی که تو دنیا از کاراته هست، مسابقاتی که برگزار میشه وقتی میان توش تماشاگر زیاد شرکت میکنه، خب نسبت به رشته‌های دیگه خیلی جلوتر، اما خب متاسفانه یک سلیقه هست که کاراته از المپیک دور کرده.
آقای هروی از این چند سال اخیر حداقل نزدیک به این حالا نزدیک به 2 دهه که کاراته در رقابت‌های مختلف مثل بازی‌های آسیه و تن و دوره‌ای هم که در المپیک شرکت داشت، مدال‌هایی که کاراته تو این رقابت‌ها به صورت متمرکز برگزار میشه تونسته مثلا به شدت در جهت ارتقای جایگاه کاروان ورزش ایران کمک بکنه تو بزنگاه‌ها. مثلا من یادمه فکر کنم بازی 2010 گوانجو بود اگه اشتباه نکنم، بازی آسیایی، 20مین مدال ما رو در اون مسابقات آقای ویشکایی به دست آورد اگه اشتباه نکنم، درسته؟
خب سال 2010 خودم مربی تیم ملی ایران بودم در
بازی آسیایی،
بله حضور داشتم به عنوان مربی کنار تیم، خب اون زمان دقیقاً یادم، خدا رحمت کنه آقای معدنی رو.
حسین آقای معدنی سرمربی تیم ملی والیبال
بود، اون موقع سرمربی وقت تیم ملی ایران بود.
بله.
فینال بازی داشتن، فکر کنم اگه حضور ذهنم بهم یاری کنه، ذهنم هندبال هم فکر کنم فینال بود.
هندبال هم فینال بود که هندبال نقره گرفت.
بله، والیبال هم نقره
گرفت. بعد هندبال چجوری رفت فینال؟ من یادمه تو ثانیه‌های آخری 3 ثانیه مونده ما یه گل به ژاپن زدیم، بردیم و اصلا ژاپن هیچ فرصتی نداشت که جبران بکنه. ما ژاپن رو بردیم رفتیم فینال، تو فینال باختیم. اما یه دوره عجیب و غریب بود در
بعد. عرضم به خدمتتون، یعنی یک شانس کاراته داشت، یک شانس والیبال داشت، یک شانس هندبال که ایران بتونه 20 مدال طلا رو بگیره.